از شبکه فرهنگ، شبکه زندگی در خدمت و کنار شما هستیم دوستان عزیز. در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه ققنوس رو.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازی جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است و برگ دو به هر سر شاخی پرد می کند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
مسلمانان مسلمانان، مرا جانیست سودایی، چو طوفان بر سرم بارد از این سودا ز بالایی. مسلمانان مسلمانان، به هر روزی یکی شوری به کوی لولیان افتد از آن لولی سرنایی. مسلمانان مسلمانان، ز جان پرسید که سابق ورای تور اندیشه حریفان را چه میپایی. مسلمانان مسلمانان، بشویید از دل من دست که از این اندیشه دادم دل به دست موج دریایی. مسلمانان مسلمانان، خبر آن کار فرما را که سخت از کار رفتم من، مرا کاری بفرمایی. مسلمانان مسلمانان، امانت دست من گیرید که مستم ره نمی دانم بدان معشوق زیبایی. مسلمانان مسلمانان، به کوی او سپاریدم بران خاکم بخسپانید زان خاکست بینایی. مسلمانان مسلمانان، زبان پارسی گویم که نبت چرد در جمعی شکر خوردن به تنهایی. بیا ای شمس تبریزی، بیا ای شمس تبریزی، که بر دستین سخن بیزی، به غیر تو نمی باید تو بی آنک همی بایی. به نام نامی تو که مهر تو ما را جهاز و شناخت تو ما را امان و لطف تو ما را عیان است. سلام و درود به شما همراهان ققنوس. بعد از ظهر شما به نیکی باد. جانی سلیم و نگاهی روشن رو برای شما آرزو می‌کنم. برنامه رو با غزل شکر شکن حضرت مولانا آغاز کردم و از شما دعوت می‌کنم که با پرواز ققنوس در آسمان ادبیات همراه من باشید. ایرانی بخوانیم. اسریا، نوشته نیما اکبرخانی. ای کتاب اسریا داستانی پرماجرا از نبرد نیروهای ایرانی با گروه‌های تکفیری در سوریه را روایت می‌کند. این اثر با لحن و زبانی طنز و لطیف نوشته شده که جا به جا در بخش‌های گوناگون کتاب دیده میشه و لبخند و گاهی خنده به لب‌های مخاطب می‌نشاند. سیر داستان اسریا جذاب و نفسگیر است و مخاطب را از همان صفحات ابتدایی درگیر کتاب می‌کند و تقریباً بدون افت چندانی تا پایان با خود همراه می‌گرداند. با وجود زبان طنز داستان، کتاب روایتگر موقعیت‌های تلخی است که مخاطب را متأثر می‌کند، چرا که اسریا با زبانی صریح و بی‌پرده از میدان جنگ با ما حرف می‌زند. اگر درباره وجه تسمیه کتاب برایتان سوالی پیش آمده، بدانید که اسریا اشاره به یکی از روستاهای سوریه دارد. رمان اسریا به شکلی زنده و واقعی احساسات و تجربیات و واقعیت‌های جنگ را به تصویر می‌کشد. به عبارتی دیگر، این کتاب به تمامی ابعاد حیات در موقعیت‌های جنگی پر از تنش و تناقض می‌پردازد. از شما دعوت می‌کنم بخشی از کتاب اسریا رو با صدای سام غریبیان گوش کنید.
صدای آهنگی که از هانس فریان پخش میشد و درست نمیشنیدم، چه برسه به صدای اون از اون سر هواپیما، ولی هرسمو در می آورد. دوست داشتم بهش بگم آخه تو از چی میترسی دیگه؟ تو دیگه نوهات هم دیدی، ترس نداره که کشته نشی. حالا مثلا میخواد چی بشه؟ نتیجتو ببینی. بعد یاد حرف یکی از بچه افتادم، همیشه میگفت جنگ بچه‌ها رو زود بزرگ میکنه. فکر کردم احتمالاً به اندازه کافی جنگ ندیده. باز صدای تو سرم گفت آخه کل این خراب شده رو که جنگ گرفته دیگه باید چی میدید؟ با خودم فکر کردم شاید من یه چیزی میشه. بالاخره طبیعیه که یه آدم دلش نخواد وسط آسمون هزار تیکه بشه و تیکه هاش بریزه تو منطقه دشمن. شاید دنبال دیدن نتیجه نیست، فقط تشییع جنازه میخواد و یه قبر. شاید من مشکل دارم که نشستم اینجا و نمیترسم که هیچ، شاکی هم هستم که اون چرا میترسه. زیر لب گفتم با این حساب قطعا یکیمون مشکل داره. از اینکه یواش و زیر لب گفته بودم خودم خندم گرفت. داد میزدم خودم هم نمیشنیدم، چه برسه به اون؟ تازه فارسی هم نمیفهمید. یهو کرمم گرفت، داد زدم نه ترس بابا جون، هیچی نیست. بعدم ریز خندیدم، سرم انداختم پایین و یه نگاه به پوتینام انداختم. چسب پهن توسی رو ساق پوتین چپم سر جاش بود. خودم با ماژیک روش به انگلیسی نوشته بودم بیه مثبت. بالاخره خدا رو چه دیدی؟ یه وقت دیدی خون لازم شدیم. یهو دیدم یکی از جلوم زانو زد. سرم آوردم بالا و نگاش کردم. دیدم همون عراقی روبرویه. یه سیگار روشن کرد و برگردوند از سمت فیلتر گرفت جلوم و یه سری هم برام تکون داد. باز خندم گرفت. از روی حرکت لبام فکر کرده بود داد میزنم سیگار میخوام، یا فکر کرده بود ترسیدم. در هر حال دمش گرم. بچه با معرفتی بود. سیگارو با دست چپم ازش گرفتم و دست راستم گذاشتم رو سرم. عربای اصطلاحی دارن، میگن علا رأسی، یعنی جات رو سر منه. این حرکت هم همون معنی ها میداد. سیگار به نصفه نرسیده بود که تو گوشام هوا گرفت. پرده گوشام عین پوسته تبل زدن بیرون. هواپیما داشت ارتفاع کم میکرد. خیلی سریع. حقم داشتن البته. البته فرودگاه دست ما بود، ولی دوروبرش خر تو خر بود. یعنی یه وقتایی دست ما بود، یه وقتایی دست مسلحین بود. حتی مواقعی هم پیدا میشد که دست هیچ کس نبود. وقتایی که همه ول میکردن میرفتن یه جای دیگه با هم بجنگن. خلاصه خلبانم مثل پروازهای دیگه یواش یواش ارتفاع کم نمی کرد تا می تونست به باند فرودگاه از همون ارتفاع بالا نزدیک می شد. بعد دماغه هواپیما رو می داد پایین و خیلی سریع ارتفاع کم می کرد. خلاصه که سریع فرود می اومد و همونطوری که می شه انتظار داشت برخوردش با زمین خیلی محکم تر از پروازهای معمولی بود. ما هم نه صندلی داشتیم نه کمربند و این مشکل اولمون بود. مشکل دومی بود که دیوارهای داخلی هواپیما باز شده بود و دل و روده آهنیش بیرون بود. سیگار رو گوشه لبم گذاشتم. سر اسلحه رو زیر زانوی چپم محکم کردم و جفت دستامو بردم بالا. یه لوله هست که همیشه اون بالا درست نیم ثانیه پس از فرود پدر در میاره. پیداش کردم و گرفتمش. بعد یه کام همونجوری گرفتم و دوروبرم رو نگاه کردم. دیدم همه دارن منو مثل دیوونه ها نگاه میکنن. تو دلم خندیدم و شروع کردم از 10 معکوس شمردن. به 4 که رسیدم گرمب فرود اومدیم. اگه بشه اسمشو گذاشت فرود. تو یه ثانیه دوروبرم خوب نگاه کردم. همه اونایی که تا الان منو مثل خلوچلا نگاه میکردن بلند شده بودن تو هوا و کلاشون تق با تق میخورد به همون لولهی که من محکم گرفته بودم. یکی از میله میخوردن، یکی از کف هواپیما. این دفعه بلند و واضح خندیدم. هرچند صدای خندم رو نمیشنیدن اما میتونستن قیافم رو ببینن. یادشون میمون دفعه بعد همین کارو بکنن. هواپیما ترمز کرد و رمپ عقب باز شد. دیدم 8 نفر با 4 تا تابوت منتظرن تا ما پیاده شیم و جا باز بشه و بیان بالا. نگاهی به جماعت انداختم. همون صدایی که تازه باهاش آشنا شده بودم گفت: البته اگه زنده برگردن. یادم افتاد خودم هم باید زنده بمونم. الان وقت خوبی برای مردن نبود. ناسلامتی عید بود و بچه‌م هم تو راه.
رویدادهای ادبی. غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی پیامی درباره تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب منتشر کرده که در بخشی از این پیام به علاقه ایشان به برخی آثار ادبی اشاره شده. بخشی از پیام غلامرضا امیرخانی رو در ادامه براتون میخوانم. توجه ایشان به میراث مکتوب ایران و جهان اسلام نیز در اهدای هزاران نسخه خطی، کتاب نادر و اثر نفیس به کتابخانه آستان قدس رضوی و تلاش برای جلوگیری از پراکندگی برخی مجموعه‌های ارزشمند نمود یافت. اقداماتی ماندگار که در حفظ حافظه علمی و تمدنی این سرزمین نقشی مؤثر داشت. آشنایی عمیق ایشان با زبان و ادبیات عرب، ترجمه آثاری چون صلح امام حسن علیه السلام و آینده در قلمرو اسلام و توجه به ظرفیت‌های هنری شعر عربی از گرسردگی مطالعات و شناخت ایشان از میراث فکری و ادبی جهان عرب حکایت داشت. انس با ادبیات جهان و علاقه به آثاری چون بینوایان، جنگ و صلح، خوشه‌های خشم، خانواده تیبو نشان دهنده نگاه ژرف ایشان به ادبیات به عنوان بستری برای شناخت تاریخ، جامعه، عدالت و رنج‌های مشترک انسانی بود. متاسفانه با خبر شدیم که شاپور پساوند شاعر در 75 سالگی درگذشت. استاد پساوند بر اثر نارسایی کلیه و سرطان کبد در ICU در بیمارستان درگذشت. شاپور پساوند شاعر، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی متولد 15 بهمن 1330 در شیراز بود. او از دهه 40 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد. از دفترهای چاپ شده شاپور پساوند میتوان به ای عشق، فریادها، هر کس حکایتی، گلوی زخمی شعر، صدای سوختن، این آب از بالا گلالوده است، ای میهنم و این هم بهار اشاره کرد. روحش شاد و قرین رحمت پروردگار باد. تفرجی میان سطرهای شعر و گلگشتی میان خطوط روشن داستان در ققنوس.
زبان فارسی بنیان فکر و فرهنگ ما.
از دست داده‌های خود را دوباره احیا کنید. یکی از دستاده‌های ما این خط فارسی است.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی.
فردوسی را احیاگر زبان فارسی می دانیم که ایساوار در کالبد این زبان دمید. ارزش کار فردوسی تنها در این نیست که داستانهایی را منظوم می سازد که عظمت اصلی کار او در جستجو، کشف و حفظ داستانهایی است که شکلگیری تمدن ایرانی را نشون می دن. اهمیت این بخش از کار فردوسی وقتی به نیکی آشکار میشه که میبینیم امروزه از بسیاری از منابع اصلی کار او اثری در دست نیست و اگر شاهنامه به نظم در نمیامد معلوم نبود که این داستانها به چه سرنوشتی دچار میشدند.
یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان، پراکنده در دست هر موبدی، از او بهری برده هر بخردی.
دوسی از طبقه دهقانان، دهقانان نه به معنای روستایی که امروز میگوییم، دهقانان به معنی طبقهی که املاکی داشتن، منطقه املاکشون خیلی بزرگ خیلی وسیع نبود و البته در زیر دست خود کشاورزانی داشتن که براشون کار میکردن. این طبقه از زمان ساسانیان تا خود زمان فردوسی در ایران بهترین حامیان فرهنگ و سنت‌های گذشته ایران بودند. طبقات پایین‌تر تقریبا فراموش کرده بودند اون سنت‌های قدیم را و در فرهنگ تازه اسلامی به کلی مستحیل شده بودند. طبقه بالا هم که به کلی از میان رفته بودن. تنها کسانی که به عنوان یک طبقه مقاوم در برابر فرهنگ خارجی در ایران وجود داشتن همین طبقه دهقانان بودن. این طبقه دهقانان ولی در این حال هم به اسلام اعتقاد داشتن، نه اینکه مسلمان نبودن یا از اسلام به اصطلاح کراهت داشتن، نه مسلمان بودن ولی حس قومی و ملی داشتن. اینها کسانی بودند که از تسلط قوم عرب یا اقوام دیگر نگران بودند، ناراضی بودند. این نه به معنای این است که اینها از اسلام ناراضی بودند، نه خیر، اسلام را با آغوش باز پذیرفته بودند، ولی از اون روح تحقیری که از زمان بنی امیه به بعد نسبت به اقوام خارجی از طرف عرب ها اظهار می شد، اینها اظهار انزجار و ناراحتی می کردن. به اصطلاح اون زمان اینها شعوبیه بودن، یعنی کسانی بودن که به تسلط قوم عرب یا به برتری قوم عرب ایمان و اعتقاد نداشتن و بر طبق تعالیم اسلام معتقد بودن که هر کسی که اسلام آورد با دیگر ملت‌ها در برابر این دین و در برابر خدا یکیست. این اکرمکم عند الله اتقاکم. و بنابراین قوم عرب را بر قوم ایرانی مزیتی نیست که اونها این همه زور و فشار می آوردن و ایرانیان را تحقیر می کردن یا یونانیان را تحقیر می کردن و اینها را موالی می خواندن. فردوسی در یکی همچه محیطی بزرگ شد و روح همون قومیتگرایی و روح شعوبیگری در او خیلی قوی بود. از یک طرف مملکت خودش را، قوم خودش را دوست داشت، از یک طرف مسلمان معتقد موحد بود و از نجات پرستی به معنای برتری یک قومی بر قوم دیگر و زورگویی قومی بر قوم دیگر متنفر بود و منزجر بود، و از طرف دیگر دوست داشت که اون چی که مظاهر فرهنگ ایرانی است باشد، ترادیسیون ها و سنت های ایرانی حفظ شود که بالاتر از اون و برتر از همه زبان فارسی و تاریخ گذشته ایران. البته از لحاظ زندگی فردوسی همونطور که از شاهنامه برمی آید دچار یک نوع فقر و اینها هم شده بود، یعنی ظاهراً املاکش، املاکی که داشت، باقی که داشت، محصول خوبی نمی داد، گاهی اوقات از دست مالیات، مالیات های سنگینی که براش بسته بودن شکایت می کند. البته یه وقت اون حاکمی که فردوسی را مأمور کرد که شاهنامه را تنظیم کند، یعنی عبدالرزاق طوسی، او را از پرداختن مالیات و خراج زمینی معاف کرده بود، ولی این گویا دوامی پیدا نکرد و از طرف دیگر خشک سالی و اینها به وجود آمد در اون زمان خودش، یه قدری دچار فقر و تنگ دستی شد و بارها اشاره می کند که هیزم ندارد، یا مثلا خوشا به حال کسی که در چیز در زمستان زندگی مرفهی داشته باشه، وسایل زمستانی را همیشه داشته باشد، از آرد و نان و گندم و مرغ و اینها، که باید بتواند با فراغ راحت زندگی کند. این می رساند که یک دهقانزاده نجیبی که در اواخر زندگی یا در اواسط زندگی دچار تنگ دستی شده بود. این مختصری از اون وضع زندگی خود فردوسی است.
ویراستار
عبارت نسبت به وقتی به کار می رود که بخواهیم دو فرد، چیز، عامل، موضوع یا پدیده را با هم بسنجیم، مثل این جمله: جامعه ما نسبت به گذشته آگاه تر شده است. گاهی نسبت به در جمله جای به کار می رود. در چنین جملاتی نسبت زائد است. ننویسیم من نسبت به استادم احترام می گذارم. بنویسیم من به استادم احترام میگذارم. گاهی این عبارت به جای در قباله یا در برابره استفاده میشه، مثل این جمله: ما نسبت به جامعه مسئول هستیم. و گاهی در نثر ادبی اصلا باعث دراز نویسی میشه. ننویسیم خواهشمند است نسبت به ارسال به موقع مدارک اقدام فرمایید. بنویسیم خواهشمند است مدارک خود را به موقع بفرستید. ادبیات چون شاخه‌ای در دل سیاهی جنگل در روزهای سرد سر می‌کشد. از جهان داستان، چرا فوتبال مهم است؟ اثر برایان وینتر. کتاب چرا فوتبال مهم است خواننده را با زندگی پرفراز و فرود پله، اسطوره برزیلی دنیای فوتبال، آشنا می‌کند. برایان وینتر، نویسنده کتاب، این اثر را با تمرکز بر خاطره‌های شیرین و ارزشمند پله از شرکت در 5 دوره جام جهانی نگاشته است. این اسطوره دنیای فوتبال در کنار اشاره به موفقیت‌ها، از شکست‌هایش نیز می‌گوید و تجربه های گوناگون خود را از حضور در مستطیل سبز با خواننده به اشتراک می‌گذارد. کتاب چرا فوتبال مهم است نه فقط شرحی از زندگی ورزشی پله، بلکه سفری فلسفی درون روح انسان است. پله در این اثر فوتبال را فراتر از یک بازی می‌بیند. آن را آینه ای از زندگی می‌داند که در آن عشق، شکست، غرور، امید و ایمان با هم می‌دوند. او با زبانی ساده اما ژرف از تجربه های خود در سه قهرمانی جام جهانی، از نقش تیم بودن و از مسئولیت اجتماعی ورزشکاران سخن میگوید. کتاب با نگاهی انسانی نشان میدهد چگونه فوتبال میتواند پل ارتباطی میان ملت ها، نژاد ها و نسل ها باشد. چرا فوتبال مهم است؟ ستایش نامه است برای شور زندگی و یادآوری این که زیبایی نه در برد یا باخت، بلکه در ادامه دادن بازی است. این اثر با استقبال گسترده جهانی روبرو شد و الهام بخش مستندهایی درباره فلسفه زندگی پله شد. بخشی از این کتاب رو بشنوید.
سرانجام وقتی جام جهانی از راه رسید، تمام مسابقه های ما با تیم های محلات دیگر هم متوقف شد تا بتوانیم با توجه بیشتری جام جهانی را دنبال کنیم. به نظر می رسید که این هیجان نفسگیر ما چندان هم بیدلیل نبود. برزیل بازی افتتاحیه در ریو را با نتیجه 4-0 از مکزیک برد و آنها را سلاخی کرد. در این بازی، آدمیر، بازیکن بی‌نظیر باشگاه واسکو دو گاما که به خاطر چانه برجسته‌اش به آرواره مشهور بود، 2 گل زد. مستی پیروزی اول در بازی دوم با مساوی 2-2 مقابل سوئیس و در استادیوم پاکاامبو در ساو پائولو به هوشیاری منتهی شد. اما یک پیروزی 2-0 بر یوگسلاوی اعصاب همه را آرام کرد و این چنین بود که برزیل به دور نهایی رسید. اوضاع از آنجا به بعد به شکلی بود که انگار هیولایی از خواب برخاسته. برزیل تیم بسیار خوب و منسجم سوئد را 7-1 در هم شکست که 4 گل آن بازی کار آرواره بود. 4 روز بعد تیم ما اسپانیا را به همان شکل و با نتیجه 6-1 از بین برد. در آن بازی 5 بازیکن مختلف گل زدند. تیم ما با داشتن یک خط دفاع خوب و طیف گسترده‌ای از گزینه‌های گلزنی در فاز تهاجمی به شدت متعادل نشان می‌داد. آنها در برابر جمعیتی بازی می کردند که تیمشان را زیر بارانی از سرودهای حماسی، کاغذهای رنگی و عشقی که می شد از تماشاگران میزبان انتظار داشت بدرقه می کردند. حالا کار به جایی رسیده بود که برزیل ظاهراً با انجام تلاشی نچندان طاقت فرسا تنها 1 بازی با قهرمانی حاصل کاشت. شاید حق با دوندینیو بود. این جام سرانجام مال ما می شد.
حق یار و همراه شمایان باد و بدرود.
آشپزخونه رو تمیز میکردم که دخترم گفت مامان این یخچال بنده خدا 24 ساعته داره کار میکنه، اقلا یه کاری کنیم جاش راحت باشه. راست میگفت، یخچال چسبیده بود به دیوار و بعدم چون کنار اجاق گاز بود مرتب داغ میکرد. منم یخچال یکمی آوردم جلوتر و پشتشم کامل تمیز کردم. اونجا بود که فهمیدم مراقبت از وسیله ها خودش یعنی مصرف درست انرژی. زندگی مسئولانه با مصرف همدلانه.
بعد از ظهرتون به خیر و نیکنامی دوستان عزیز، با شما هستیم از پخش شبکه